بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
اللهم صل على
رجب حرمت و عدم حرمت مقدمه حرام بحث میکردیم و پاره ادله رو که احتمال میرفت به مسابه مستمسک جهت ادعای حرمت مطلق مقدمات مطلق حرام مطلق محرمات قلم زد بشود رو بررسی کردیم. مقدماتی فطری، عقلی، تغییرهای فطری، عقلی یا سمعی و نقلی رو عرض شد که مرحوم آقای نائین رضوان الله تعالی علیه گفته است که مقدمه حرام سه قسم سه نوعه و این سه قسم حکم واحد ندارند. به نحوی داریم میریم به سمت بیان و تبیین قول سوم و بچه سوم. ما گفتیم سه تا قول یا سه تا وجه اساسی در این مسئله میتونه مطرح باشد. یکی اینکه بگیم حرمت مطلق مقدمات مطلق محرمات، این قول اول یا وجه اول که ادله رو حسب فرض مطرح کردیم و ارزیابی کردیم و زیر بار این مدعا که مطلق مقدمات مطلق محرمات حرام باشد نرفتیم. وجه دوم که میگوید مطلق محرمات، نه به اصطلاح حرام نیست. اصولا هیچ مقدمه حرامی حرام نیست مقابل وجه اول. وجه سوم قول به تفصیل بود که مثلا بین مقدمه‌ای که سبب است با مقدمه‌ای که شرط است تفصیل قائل شیم. ما می‌خوایم با تبیین نظرات مرحوم میرزای نائینی که ذیل نظرات ایشون هم شاگرد ایشون مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما وارد بحث با استادش شده رو نقل کنیم که در این بین بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم راجع به رأی مختار و یک جمع‌بندی در واقع تکلیف وجه دوم و وجه سوم هم روشن بشود. اساساً که عرض می‌کنیم که مرحوم میرزا میگه ما با نوع یک نوع مقدمه مواجه نیستیم. مقدمه حرام بس سه اسمه. اسم اول اون مقدمه‌ای که حیث تولیدی دارد، مقدمه حرام از مقدمات تولیدیه باشد. مقدمه تولیدیه باشد یعنی چی؟ یعنی به صرف تحقق مقدمه زل مقدمه محقق شود. وقتی مقدمه محقق می شود دیگه مکلف در این میان کار ازش بر نیاد. اراده مکلف بین تحقق مقدمه حرام با خود حرام زل مقدمهش متخلل نشود. وقتی مقدمه حرام را مرتکب شد، خود فاعل و مکلف هم قادر نباشه جلوی ارتکاب زل مقدمه را بگیره. به نحو تولیدی و قهری زل مقدمه نیست در پی آن بیاید، یعنی حرام اصلی، حرام نفسی، حرام ذاتی که زل مقدمه است تحقق پیدا کنه. اگر مقدمه رو مرتکب شد، لاجرم زل مقدمه رو هم مرتکب می شود. ارتکاب مقدمه مولد ارتکاب زل مقدمه است. این یک قسم. وقتی مقدمه را انجام داد، لاجرم دیگه زل مقدمه را هم مرتکب میشه. این قسم از مقدمه حرام زمانی قابل فرض است که مقدمه رو علت تامه زل مقدمه بتونیم، یا لااقل جزء الاخیر علت تامه قلمداد کنیم که وقتی محقق می شود به مثابه علت تامه یا به مثابه جزء الاخیر علت تامه زل مقدم در پی آن بیاید، به ارتکاب آن هم لاجرمی و به ناچاری شود. این یه قسم. مرحوم میزا میگه که چنین مقدمه حرامه. مقدمه تولیدیه حرام است. ولی اشکال در این است که چنین حرمتی دیگه حرمت غیری نیست، حرمت غیریه نیست، این حرمت نفسیه است. وقتی مقدمه رو مرتکب شود، لاجرم و به ناچار زل مقدمه رو هم مرتکب خواهد شد، این مقدمه چنین مقدمه حرامه، چون با ارتکابش زل مقدمه را هم لاجرم مرتکب میشه. نمیشه گفت که این حرام نیست. عرض شود که اما اشکال قضیه در اینه که این حرمت حرمت غیریه نیست، این حرمت حرمت نفسیه است. یعنی در حقیقت خود مقدمه حرام بوده، خود مقدمه حقیقتا حرامه، برای اینکه با ارتکاب اون مفسده‌ای که مثلا به تعبیر ما اون مفسده‌ای که بر ذل مقدمه مترتب بود لاجرم مترتب می شود و اون مفسده واقع می شود. پس این مقدمه موجب وقوع مفسده شد. پس این مقدمه حرامه، ولی به حرام نفسی، به حرمت نفسیه، نه به حرمت غیریه. این حرامه نه از اون جهت که مرتکب زل مقدمه هم باید بشود، بلکه خود این چنین مقدمه‌ای حرام است. ایشون فرمودن پس بنابراین این حرمتی که متوجه ذل مقدم شده، در واقع باید گفت که این حرمت اصلا تعلق میگیرد بر خود مقدمه. این حرمت ظاهرا تعلق گرفته است بر ذل مقدمه، باید گفت که در باطن تعلق گرفته است بر مقدمه، چون ارتکاب مقدمه ولو با واسطه سبب وقوع در مقصدی می شود. و به عبارت دیگری در واقع اون چه مقدور مکلف است ذل مقدمه نیست که بگیم حلال است یا حرام است، چون چیزی که مقدور نباشد حلال حرام گفتن معنی نداره. خب از دست این که نیست، مکلف که قادر نیست، در برترک و فعل قادر نیست تا بگیم حرام است یا مباح است. با ارتکاب مقدمه، چون مقدمه تولیدی است، در مقدمه واقع میشه. پس اونی که در اختیار مکلف است مقدمه است، و با مقدمه مقدور مکلفه و میتونیم بگیم اینو بکن یا نکن، میتونیم بگیم حرامی حرام نیست، و او رو که انجام داد ذل مقدمه هم خود به خود و نیز مفسد مترتب بر آن هم خود به خود خواهد آمد. در حقیقت باید گفت که مذهب به حرمت در چنین موردی خود مقدمه است. در حقیقت حکم حرمت رفته رو مقدمه، نه ذل مقدمه. پس ولو چنین مقدمه حرام است، اما چون حرمتش حرمت نفسی نه غیری، از محل نزاع خارجه، چون ما دنبال این هستیم که اثبات کنیم مقدمه حرام مثل مقدمه واجب به حرمت غیری حرامه، حرمت غیریه داره، به خاطر ذل مقدمه حرامه، و دلیلی که ذل مقدمه رو تحریم کرده این مقدمه رو تحریم میکنه. این فرموش میرزاست. شاگرد ایشون، شاگرد بارز و برجسته ایشون که مرمای خوییست، فرمود که این حرف میرزا استاد ما خلاف مبنایی که ایشون دارد است. ایشون در مسئله تکلیف به ذل مقدمه مبنایی داره، میگه مکلف چرا به ذل مقدمه مکلف است. میفرماد که اگر مقدمه مقدور مکلف باشد، در واقع گویی ذل مقدمه مقدوره. اگر با انجام مقدمه ذل مقدمه هم انجام خواهد گرفت، پس با ارتکاب مقدمه در حرام، مقدمه حرام، مرتکب ذل مقدمه هم میشه، یعنی ارتکاب به ذل مقدمه مع الواسطه در اختیار مکلف است. نمیتونه که من نمیتوانستم که ذل مقدمه رو مرتکب بشم، چون قادر به ارتکاب مقدمه بود و دست خودش بود که مرتکب بشود یا نشود، که اگر بشود ذل مقدمه رو هم مرتکب بشه، اگر نشود ذل مقدمه رو مرتکب نشود. وقتی قادر به ارتکاب مقدمه هست و به واسطه اون مرتکب ذل مقدمه میتواند بشود، این ذل مقدمه میتونه حرام بشه، چون دست خود اوست، با واسطه دست اوست. خب مقدمه رو مرتکب نشه تا در ورطه ارتکاب مقدمه قرار نگیره. این در واقع مثل قاعده امتناعه. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اگر کسی کاری بکنه که یه کار دیگر رو نتونه دیگه انجام بده، خودش سبب شه که دست خودش خارج شه. نمیگن این اختیار نداره، این فاقد اختیار است، مجبور است. نه مجبور نیست. خب میخواست اون مقدمه رو مرتکب نشه تا در نیفته در ورطه ارتکاب ذل مقدمه. میرزا عینایی این مبناشه، میگه آقا اگر شما قادر به ارتکاب مقدمه هستید و با ارتکاب آن به ناچار ذل مقدمه را هم مرتکب میشوید، میتونه حکم بیاد روی حرمت، روی ذل مقدمه حکم حرمت، ذل مقدمه حرام شه. چرا؟ چون قدرت بر مقدمه آن قدرت بر خود ذل مقدمه است. خب اینجا این فرمیش که شون فرمودن گفتن مقدمات تولیدیه در واقع حرامند اما به حرمت نفسی، حرمت نفسیه و نه به حرمت غیریه، ایشون میگه، آقای خویی میگه که این فرمایش استاد ما با اون فرمایش دیگه شون سازگاری نداره، چون ایشون میگه قدرت بر مقدمه در تصحیح تکلیف به ذل مقدمه کافیست و ذل مقدمه گرچه مقدور نیست مگر با قدرت بر مقدمه، اما قدرت بر مقدمه، قدرت بر ذل مقدمه هم قلمداد میشود و میشود به این اعتبار ذل مقدمه هم ابتداعا حرام باشد. پس بنابراین این که بگیم ذل مقدمه به اعتبار خودش و به عنوان حرمت نفسی حرامه و نغیریه، این مطلب با حرف دیگر مرحوم میرزا عینایی نمی سازه. آقای خویی می فرماد عرض شود که خب اینجا میشه این حرف رو زد که ما بنا بود با دو شرط بگیم مقدمه حرام حرامه یا نه. اول اینکه ما دنبال اثبات حرمت مقدمه حرام به واسطه همون دلیلی که ذل مقدمه رو تحریم کرده است هستیم و دوم این که ما میگیم مقدمه حرام حرامه به نحو غیری، ما دنبالش هستیم، دنبال اینیم که اثبات کنیم مقدمه غیری، مقدمه حرام به حرمت غیریه حرامه. این دو تا نکته فراموش اون نشود. ما دنبال ملازمه نیستیم، ملازمه عقلیه رو قبول داریم، دنبال اثبات ملازمه عقلیه بین حرمت مقدمه با حرمت ذل مقدمه نیستیم. بگیم از حرمت ذل مقدمه ما حرمت مقدمه رو اثبات میکنیم و دریافت میکنیم به نحو ملازمه ای، به اتکای ملازمه ای بین مقدم و ذل مقدمه، حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه، بلکه دنبال اینیم که به لحاظ استدلالی اون دلیلی که ذل مقدمه رو تحریم کرده، همون دلیل آیا بر حرمت مقدمه دلالت میکنه یا نمیکنه. اینه که کارو دشوار کرده و احیانا نمیشود از حرمت ذل مقدمه پلی زد و یا نقبی زد بر اثبات حرمت مقدمه. اینجا از ادله نقلیه و لفظیه بیش از حرمت ذل مقدمه نمیفهمیم. خود ادله رأساً، ادله لفظیه و سمعیه رأساً نمیگوید که ذل مقدمه هم حرام، بلکه میگه ذل مقدمه حرامه. بعد مبینیم اگر مرتکب مقدمه تولیدیه بشویم لاجرم باید مرتکب ذل مقدمه یا نیز بشد باید بشویم. میگیم خب این قبیحه. یعنی چی؟ یعنی چون ملازمه هست میگیم نکن، این کار رو نکن تا این کار رو نکنی، از به تعبیر سلب خیال از خودت نکن با ارتکاب مقدمه که ناچار شی ذل مقدمه رو مرتکب شی. ولی از لفظ و از دلیلی که ذل مقدمه رو تحریم کرده اینو نمیفهمیم، بلکه با این تبیین عقلی میفهمیم. از شبت که قسم دومی که مرحوم میرزا نایینی مطرح میکنه، میگه قسم دوم، نوع دوم از مقدمه حرام، اونجاست که مقدمه حرام موجب قدرت بر ارتکاب حرام بشود. تنها آنچنان شود که اگر میخواستیم مرتکب ذل مقدمه که حرام است بشویم باید این مقدمه رو مرتکب می شدیم و با ارتکاب مقدمه ما امکان و اختیار ارتکاب ذل مقدمه رو پیدا می کردیم، نه اینکه با ارتکاب مقدمه لاجرم می شدیم و ناچار می شدیم که ذل مقدمه مرتکب شیم، بلکه قادر می شدیم، ناچار نمی شدیم. در این قسمت دوم ناچار نمی شدیم بلکه قادر می شدیم به ارتکاب مقدمه، ارتکاب ذل مقدمه که حرام است. حالا اگر در ارتکاب چنین مقدمه ای که با ارتکاب آن ما قادر به ارتکاب ذل مقدمه می شدیم نه مجبور به ارتکاب آن، راجب چنین مقدمه ای اگر مکلف در ارتکاب مقدمش قصد دارد که ذل مقدمه رو مرتکب شه، این کارو میکنه تا ذل مقدمه حرام رو بتونه مرتکب بشود. مثلا فرض حرامی است که جز با یک مسافرت مقدور نیست، علایذ بالله اگر سفر نکنه و تا فلان شهر نره شراب گیرش نمیاد، مرتکب شرب خمر نمیتونه بشه، تو شهر خودش شراب گیر نمیاد. این باید مسافرت کنه بره فلان شهر تا اونجا بتونه شرب خمر کنه و سفر مقدمه شرب خمر میشه و تو مقدمه تولیدیه نیست. سفر کرد لاجرم با چور خمرم بکنه، میتونه سفر بکنه، در این میان اراده خود او متخلل بشود بین انجام مقدمه و انجام ذل مقدمه، سفر بکنه ولی بعدا اراده کنه که چور خم نکنه. اگر اینجا قصد مکلف از این سفر این بوده که بتونه بره شرب خمر رو بکند، این ممکنه حرام بشه. اون البته در یک صورت، ایشون بفرماد در اون صورت که ما تجری رو حرام بتونیم، تجری رو حرام بتونیم. این آقا از اینجا مسافرت میکنه بره فلانجا عیاشی کنه، خود این سفر خود به خود حرام نبود، اما از اون جهت که زمینه ایجاد میکنه، امکان ایجاد میکنه برای اینکه این بره اونجا مرتکب حرام بشه و با این قصدم این سفر رو انجام داره میده، این میشه حرام در یه صورت. و اون زمانی که بگیم که تجری حرامه، این که این آقا داره این مقدمه را انجام میده ولو خودش رأساً و فی نفسها حرام نیست، به ذاتها حرام نیست، اما داره این کار میکنه که بتونه زل مقدمه رو که به ذات حرامه مرتکب بشه. در حقیقت اگر حالا اگر این آقا این سفر رو رفت و ولی زل مقدمه رو رسکب نشد، میگه باز این مقدمه حرامه. چرا؟ برای که ارتکاب این مقدمه نوع تجریه. در حقیقت این آقا تجری کرده، این آقا تجری کرده، ولی خود این کار حرام نبود، اما این جسارت به ساعت مولا بود و تجری حرامه. از این جهت این مقدمه حرام. همطور که مقدمه تولیدیه به تعبیر میزای ناینی حرامه، مقدمه ای که تجری در قبال مولا قلم داد چقدر هم حرام است. ولیکن اشکال این نوع از مقدمه، مقدمه ای که تنها آدم رو قادر می کند به ارتکاب ذل مقدمه و به قصد ارتکاب ذل مقدمه هم مرتکب مقدمه شده است که می شود حرام، اما به جهت تجری، اشکال در این است که این از اون جهت که مقدمه حرام است حرام نمی شود، یعنی حرمتش غیریه نیست، بلکه به اعتبار تجریه که حرام شد. از اون جهت که مرتکب مقدمه شد و به واسطه او مرتکب ذل مقدمه هم شد حرام نشد، بلکه مرتکب مقدمه شد از باب تجری بر مولا، جرأت بر ساحت، جرأت بر نقض حریم مولا، خاطر تجری حرام شد. یعنی چی؟ یعنی حرمتش نفسی شد به دلیل اینکه این مقدمه حرام دیگر از حرام نیست، بلکه به دلیل اینکه این خودش تجریه و تجری حرام ذاتن. پس حرمت این نوع دوم از مقدمه حرام شد حرمت نفسی و به این ترتیب اثبات نشد که مقدمه حرام حرامه، چون این مقدمه از اون جهت که مقدمه بود حرام نشد، از اون جهت که تجری به ساعت مولا بود حرام شد. حرمتش حرمت نفسی است و غیریه. مرحوم آی خویی باز اینجا نقدی بر استادش داره، می‌فرماد که بین مقدمه وجوب و واجب و مقدمه حرمت و حرام فرقی هست. به جهت اون تفاوتی که بین مقدمه وجوب و مقدمه حرمت وجود دارد، مطلب استاد ما میرزای ناینی محل خدشه است. آقای خویی می‌فرماد که ببینید، واجب بدون مقدمات محقق نمیشه. مثلا ارتکاب واجب، فعل واجب، امتثال واجب در رحل وجود مقدماتشه. اما مقدمه حرام این نقشو نداره. اتیان به مقدمات حرام آنگاه که غیر تولیدیه از قسم اول نیست، این لزوماً موجب ارتکاب حرام نمیشه. این در اختیار مکلفه که برغم آنکه، حتی برغم آنکه مقدمه غیر تولیدیه حرام رو مرتکب شد، خود حرام رو که در مقدمه مرتکب نشود، در اختیار خودشه. این گونه نیست که در مقدمات غیر تولیدیه حرام به صرف ارتکاب مقدمات ذل مقدمه و حرام هم خودش مورد ارتکاب قرار بگیرد. به هر حال میتونه این وقتی میتونه مقدمه رو انجام بده ولی زن مقدمه رو انجام نده، چگونه میتونیم بگیم که این مقدمه شد حرام؟ چنین مقدمه حرام؟ اختیار و اراده مکلف متخلل است بین ارتکاب مقدمه حرام با ارتکاب خود حرام، و در واقع این نشون میده که ملازمه نیست. ملازمه بین مقدمه و ضمن مقدمه حرام نیست. وقتی ملازمه نیست چرا حرام بشه؟ و در نتیجه اینجا هم در واقع اثبات نسبت به نوع دوم از مقدمه حرام هم اثبات حرمت مقدمه حرام مثل نشد. میگه صاحب قسم سومی رو مطرح میکنه و اون همین قسم دوم رو با یه قید. ایشون میفرمود قسم دوم بود که مقدمه تولیدیه نیست، اما مکلف این مقدمه غیر تولیدیه رو مرتکب می شود به قصد توسل به ارتکاب ذل مقدمه، و چون چنین است این از باب تجری چون مقدمه حرام میشه. ولی که اشکال در این است که چنین حرمتی حرمت نفسی است نه غیریه. آقای خوی گفت نخیر، حرمت نفسی هم نداره. از سبت که قسم سوم میگه که مقدمه غیر تولیدی است، مقدمه غیر تولیدیه یه حرامه. مثلا مقدمه غیر تولیدی است که اینو انجام بدهد دست یازیدن و دست بردن به انجام ذل مقدمه میسر می شود، نه الزام به اجباری می شود. و اونجا گفت که اگر قصد توسل با صاد، قصد توسل و وصول به ذل مقدمه رو داری این شهرام. قسم سوم میگه همون مقدمه، همون قسم دوم، نوع دوم، اما به این تفاوت که قصد توسل به ذل مقدمه نداره، وقت چون این مقدمه حرام میشه. یعنی مقدمه تولیدی نیست، مرتکب هم که میشه نه به عنوانی که مرتکب بشم تا بتوانم ذل مقدمه رو مرتکب شوم، به قصد توسل با صاد، به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدم. مثلا سفر رو میره که اگر سفر نرود و نرود تا فلان شهر که اونجا بورس شرابه، شراب گیرش نمیاد، میخواد شراب بخوره باید یه مسافرتی بکنه بره شروع رو خم کنه در اون شهر. مقدمه اینجوریه که اگر بخواد شروع رو خم کنه باید مسافرت کنه تا اون شهر. اما مثل نوع دوم اینجور نیست که این سفر رو انجام میده تا بتونه شروع رو خم کنه، قصد داره که بره شروع رو خم کنه، نه همچی قصدی هم نداره، سفر میکنه به اون شهر بدون قصد توسل. خب اینجا ظاهرن نباید گفت که این به اصطلاح چنین مقدمی حرامه، چنین مقدمی حرام نیست. برای اینکه درسته که اگر این سفر رو نکنه دسترسی به شروع خم پیدا نمی کنه. و درست است که گفتیم اگر چنین سفری رو کرد به قصد توسل اون حرامه، اما اینجا الان چون این قصدی نداره سفر میکنه، چون مقدمه نمیتونه حرام باشه. مقدمه موصله دست خود قصد تو ایصال نداره، موصله هست اگر این کار انجام بده میتونه برش رو بخم کنه، ولی قصد نداره. چون چیزی رو قصد اتیان این رو به عنوان اینکه اون موصله است ندارد. چون این حرمتی، چون این مقدمی حرام نخواهد بود. عرض شود که چرا؟ برای این که این آقا بلن به رغم این که این مقدمه را انجام داده بازم میتونه در مقدمه را انجام نده. ثانیاً به رغم این که با انجام این مقدمه میتونست قصد توسل کنه برسه به شرب خمر، اما چون قصدی نداشته تجریم از با تجریم نمیشه، از با تجریم حرام نخواهد بود. چون قسمی سبب در واقع عملا این سفر مقدمه آن زل مقدمه قرار نگرفت. گویی من و آقای خویی گفته که این قسم رو ما قبول داریم، یعنی این که شون فرمودن چنین مقدمه حرام نیست، مقدمه غیر تولیدی بدون قصد ایصال حرام نیست. آقای گفتیم حرف درسته، ما با استادمون در این قضیه تفاهم و توافق داریم. بعد یک افزوده ایشون داره و اون اینه که فقط زمانی میتوان قائل به حرمت مقدمه حرام شد که امتثال هر که حرام در مقدمه در گرو حرمت باشد. اگر امتثال حرمت کرد بتونه امتثال ترک، امتثال حرمت و امتناع از ارتکاب مقدمه رو کرد، بتونه امتثال بر ترک ذمه مقدمه رو بکنه. و پس ملاک در واقع حرمت و عدم حرمت اینه که امتثال حرمت متوقف بر ترک مقدمه، اگر نبود چون مقدمه حرام نیست و اگر بود حرامه. اگر کسی امتثال ذل مقدمه رو دید در گروه، یعنی امتثالش در ترک ذل مقدمه، در گروه امتثالش در ترک مقدمه است، اونجا چون این مقدمه حرامیشون یا همچه نتیجه را خسار میکنند. از صورت که بخواییم جمع‌بندی کنیم مطلب رو، باید اینجور بگیم، یادآوری کنیم که اولا مذهب نزاع دلالت دلیل حرام نفسی، خود دلیل حرام نفسی که ذل مقدمه است، بر حرمت مقدمه، همون دلیلی که ذل مقدمه را حرام کرده، آیا همون مقدمه را اصلا ذل مقدمه را هم حرام میکنه یا نمیکنه؟ اما اینکه با یه دلیل دیگری ما بخوایم حرمت مقدمه رو اثبات کنیم، اون به کار ما در این بحث نمیاد. همون دلیلی که با اون حرمت ذل مقدمه حرام را اثبات کردیم میگیم آیا دلالت دارد بر حرمت مقدمه آن یا نه. اما اگر مثلا بیاییم بگیم به جهت مثلا جلسه قبل گفتیم حریم حما، قاعده حریم حما، آقا حریم حما رو نقض نکن، کاری نکن که بعدن در بیفتی در نقض حریم مولا، خب این به اعتبار دیگری حرام شد. کاری نکن به این اعتبار حرام شد، نه به اعتباری که دلیل اون حریم، دلیل اون حرام اصلی شامل این حرام فرعی و غیری هم می شود. یا اینجا مثلا بگیم تجری، آقا شما مرتکب مقدمه بشی ولو حتی بعدن مقدمه مرتکب ذل مقدمه حرام هم نشی، این تجری بر مولاست، پس حرامه. خب پس این نشد و از محل بحث ما خارجه. این یه نکته باید توجه داشته باشیم در حرمت عدم حرمت، مدعا اینه. دوم این که فرض بر این است که در واقع اصطلاع ما دنبال اثبات حرمت غیری برای مقدمه حرام هستیم، نه حرمت نفسی. اگر به نحوی علن نحو نفسی حرمت مقدمه رو اثبات کنی، باز از محل نزاع ما خارج خواهد بود و ما میخواییم ترشح حرمت از ذل مقدمه رو به مقدمه اثبات کنیم، اونم به نحوی که متکی به دلیل تعلق گرفته بر خود ذل مقدمه. اما اگر احیانا آمدیم با یه دلیلی فارغ از این که اون دلیل در واقع اون ذل مقدمه، حرمت ذل مقدمه مثلا چه تأثیر داره در مقدمه، ما فرض رو بر این گذاشتیم که در واقع این حرمت با یه دلیل دیگری اثبات میشه، اون وقت ما حرام نفسی اثبات کردیم برای مقدمه و این محل بحث ما نیست. هم دلیل باید همون دلیلی باشد که حرمت ذل مقدمه رو اثبات میکنه و هم در مقام اثبات به نحو غیری اثبات کنه، حرمت غیریه رو اثبات کنه برای مقدمه، و الا اگر به نحو حرمت نفسی اثبات شه از محل بحث خارج میشه. و در مجموع با این تقریر و تبیینی که از مطالب مرحوم میرزا صورت بست، باید بگیم که مقدمه حرام به نحوی که داره مطرح میشه که مثلا به اعتبار تولیدی بودن حرامش اثبات شه، حرمتش اثبات شه، به این اعتبار اگر اثبات شه و با تبیین میرزا بگیم که این سبب میشود که در واقع ما قادر بشویم بر ذل مقدمه که قبلا هم قادر بودیم، چون قادر به انجام مقدمه بودیم، این حرمت مقدمه رو اثبات نمی کنه. و در مجموع ما باز به نفع عدم حرمت مقدمه حرام به واسطه دلیلی که ذل مقدمه حرام کرده و عدم حرمت مقدمه حرام به نحو غیری بحث و جمع میکنیم، الا این که چون که در مقدمه واجب قبلا گفتیم، الا این که برای دلیل دو نوع در واقع دلالت قائل باشیم، دلالت اولی استقلالی و دلالت ثانوی و تبعی استتباعی. اگر یه همچه مطلبی میتونیم اثبات کنیم که آقا دلائل میتونن دو مستوا و در دو افق برای دلالت داشته باشن، در افق اول بر حرمت ذل مقدمه، در افق دوم بر حرمت مقدمه دلالت کنیم، چون این دلالتی رو بتونیم در بحث دلالت شناسی، دلالت تجویی اثبات کنیم. اگر یه همچه مطلبی اثبات شه، خب ممکنه بگیم که حرمت مقدمه مستند است به دلیلی که حرمت ذل مقدمه رو اثبات کرد، اما خب این هم باید تأمل کرد که آیا چنین ادعایی رو میتوان کرد یا نه. و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.